صل على محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل و فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث فقه رسیدیم به مسئله سرقفلی که حالا دونستن احکام سرقفلی هم بد نیست، چون بعضی ها هستن تو بازار یا کاسبی هستن مسئله شو باید بدونن. سرقفلی به چی گفته میشه؟ میگه به پول یا چیزی که کسی به شخص دیگری میدهد تا مثلا خانه یا دکانی را که در اجاره اوست در اختیار او بگذارد سرقفلی گفته می شود. یعنی شما یه مغازه رو اجاره کردید، یا آقای میگه آقا تو این مغازه رو اجاره کردی مثلا مایی 100,000 تومان، من مایی 100 تومان اجاره میکنم، یک پولم به عنوان سرقفلی بهت میدم که اینو در اختیار من قرار بدی، چیزی که در اجاره توست بدی به من که من در عوضش چی بهت میدم؟ پولی میدم که اون اسمش میشه چی؟ سرقفلی. چند تا مسئله اینجا هست. یک، میگه اگر محلی را از شخصی اجاره کرده و حق داشته باشد که در مدت اجاره مکان را به دیگری اجاره دهد و در این مدت اجاره محل ترقی کرده، می تواند آن محل را به شخصی به همان قیمت که اجاره کرده اجاره دهد و چیزی هم به عنوان سرقفلی دریافت کند. گفتم مثلا مایی 100,000 تومان رو اجاره میده، منتها یه اضافه یه پولی به عنوان سرقفلی ازش میگه به نام سرقفلی، اشکال نداره. دو، اگر شخصی محلی را اجاره کند و با صاحبش شرط کند که مثلا تا 20 سال اجاره محل را بالا نبرد، میگه من اجاره مثلا دراز مدت میگه به این قیمت اجاره میکنم، تا 20 سالم حق نداره قیمت اجاره را ببری بالا. الان تو این اقتصاد الان که ماه به ماه و روز به روز میره بالا، نه، قدیم خب فرق میکرد، قدیم ثبات داشت، لذا تا 20 سال مثلا اجاره ها تو یک منوال پیش میرفت حدودا، و باز با او شرط کند که اگر محل را به دیگری اجاره داد او هم همین گونه عمل کند که اجاره رو بالا نبره، و همچنین شخص ثالث هم اگر خواست محل را به دیگر اجاره دهد همین گونه عمل کند و اجاره را بالا نبرد. در این صورت مستأجر اول می تواند محل را به دیگری اجاره دهد و مبلغی به عنوان سرقفلی از او بگیرد. که محل را به او تحویل دهد و سرقفلی به این صورت حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی بر حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد. اشکال نداره. اجاره رو بالا نبرد اما چیکار کرد؟ در عوضش سرقفلی گرفت. میگه اشکالی برش مترتب نیست. یه دو تا مسئله هم از درس 52 که قرض و رهن و حواله بخونیم. در مورد قرض، قرض آن است که انسان مالی را به دیگری تملیک کند تا در آینده همان را یا قیمت یا مثل آن را به او برگرداند. قرض دادن که مشخص، قرض دادن به دیگران مستحب است و در قرآن و روایات نسبت به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت. قرض گرفتن بدون نیاز مکروه است. انسان بدونی که نیاز داشته باشه از کسی قرض کنه و در صورت نیاز کراهت آن کمتر است و هرچه نیاز بیشتر باشد کراهت کمتر می شود و اگر نیاز شدید باشد کراهت برطرف می شود و اگر اضطرار باشد، مثلا آن که برای حفظ جان یا آبرو ناچار شود قرض بگیرد، نه تنها مکروه نیست بلکه واجب است. یه جاهایی میشه واجب میشه. حالا ثوابی که برای قرض دهنده هست در روایات خیلی سفارش شده که همین جا هم فرمود که اونا، حالا بحث غیر فقهیه، بحثای اخلاقیه، بحث فقه با اخلاق متفاوتن با هم. اما اقسام قرض، قرض مدت دار و قرض بدون مدت. مدت دار قرضی است که هنگام قرض دادن زمان پرداخت بدهی مشخص شده باشد. میگه آقا 3 میلیون میدم، یه هفته دیگه بهم بده، یه ماه دیگه بهم بده، این میشه چی؟ مدت دار. اما بدون مدت قرضی است که زمان پرداخت در آن مشخص نشده باشد. اینو بهت میدم هر وقت حالا داشتی بده، یا اینکه هر وقت خواستم بهم بده. که حالا اجازه بدید احکامشو جلسه آینده بخونم. صلوات و نعت بفرمایید. ببخشید. خب در این باز خطبه آقا و مولا امیرالمومنین بودیم که در توحید واقعا خطبه های امیرالمومنین تمام کرده، اصلا حرفو تمام کرده که چی عرض میکنم. علامه طباطبایی میفرمودن 1400 سال، 1000 سال گذشت تا کسی مثل ملا صدرا پیدا شد، تونست خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو شرح کنه، باز کنه که از نظر فلسفی چی داره میگه حضرت. 1000 سال کسی نتونسته بود قفل اینها رو باز کنه، اینها رو تفسیر کنه. و حضرت علامه، علامه طباطبایی فرموده بود این حرفا رو ملا صدرا یاد ما داد، این در مکتب ملا صدرا یاد گرفتیم. چون حرف یک چیز، شرحش یه حرف دیگه است. خدمت امام معصوم گفت آقا یه شیعه شما هست خیلی اهل ذکر و عبادت و معنویت و ایناست، یه شیعه دیگه شما از خیلی اهل عبادت و ذکر و اینها نیست، اما احادیث شما رو برای شیعیانتون میخونه و در قلوب اونا جا میده، یعنی جا میندازه حرفو براشون. کدومیه که از این دو عالم، از این دو شخص بهترن؟ اون که خیلی اهل عبادت و زهد و تقوا و ذکر و ایناست، یا این که اهل علم و علمه که احادیث شما رو تفسیر و تشریح میکنه. فرمود اون کسی شیعه ما که احادیث ما رو برای شیعیانمون میخونه و در قلب اون جا میده، خیر من الف عابد، از هزار عابد برتر است، از هزار عابد شیعی. یه موقع صحبت از اهل ولایت و غیر اهل ولایته، اون داستانش فرق میکنه، از هزار عابد شیعی بالاتره. یعنی چه ارزشی دارن این احادیث و فهم اینها. خدا میدونه که صورت برزخی انسان رو چه شکل و شمایل زیبایی میدن فهم این حرف ها. خب خطبه آقا امیرالمومنین تا رسیدیم به عبارتی که فرمود و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. صحبت از حمد بود که افتتاح وجود به حمد، و در آخرت بعد از قضاوت بین اهل محشر باز اختتام امر به حمد الهیه. به همین جهت آیه قرآن در مورد اولیا، در مورد اهل بهشت فرماد و آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمین، آخرین حرفشون الحمد لله، حرف آخر دیگه الحمد لله. خب بعد حضرت از اینجا حالا با حمد شروع میکنه تا وسط خطبه ها، صحبت از به حمد که رسید و قیل الحمد لله رب العالمین، بعد میفرماد الحمد لله اللابس الکبریا بلا تجسید، حمد از آن خدایی است که لباس کبریا به تن کرده است بدون تجسید. تجسید یعنی بدون داشتن جسد. یعنی اگر میگویم حدیث قدسی هست الکبریا و ردایی، کبریا ردای منه. خب ردا یعنی شما، خدا بالا تنه داره که نه، اون لباس رو میگه، لباس اون جلوه و ظهوره، لباس اون جلوه و ظهوره، جلوه و ظهورش در کبریاییته. که حالا در بحث خود کبریا، کبریا از کبر بزرگیه، که کبریا الهی چیه؟ کبریایی که میگه لباس خداونده، اللابس الکبریا بلا تجسید، لباس کبریایی به تن کرده بدون جسد. بعضی از اهل معرفت گفتن این لباس کبریایی همون اشیا هستند که ظهور کرده اند، اشیایی که ظهور کرده اند، این اون لباس کبریاییه، چون ظهور کبریا الهی است. و المرتدا، بالجلال بلا تمثیل، مرتدا ردا، ردا پوشیده است، ردای جلال را بدون تمثیل، بدون اینکه مثل پیدا کنه، بدون اینکه مثالی داشته باشه. اگر خداوند صاحب کبریاست، صاحب جلاله، تصورت به پوشیدن چیزی یا تمثیل مادی نباشه، فوق این حرف هاست. و المستوی علی العرش بغیر زوال، و آن که مستویست بر عرش تسلط یافته بدون اینکه از آن زائل شود. چون یک کسی روز عرش تخت می نشینه پایین میاد. عرش چیه؟ عرش اون ظهور سلطنت خداوندیه. چون عرش در عربی چند تا معنا داره. یک معناش سقفه. یک معناش اون صندلی بزرگ که شاه سلطان بر روی او می نشیند و حکم سلطنتی می دهد میشه عرش. کرسی اون صندلی های پایین تره که وزیر و وکیل و یا مثلا شاه در غیر اون جلوس بر عرشش بر روی او می نشینه. سریر هم به معنی چیه؟ صندلیه. چند اسم داره در عربی، هر کدوم به یک چیزی اطلاق میشه. عرش الهی روایت داریم محیط بر هر کوچیک و بزرگ در این عالمه و خداوند محیط بر عرشه. حالا بحث در مورد عرشم قبلا گذروندیم در همین اصول کافی. و المتعالی علی الخلق بلا تباعد منهم. متعالی است از خلق، برتر است از خلق، منتها بلا تباعد منهم. منتها فکر نکنی که از اونا دوره. تعالی از علو، برتریه. میگیم برتری خداوند، فکر نکنی از خلایق به دوره که برتریش به خاطر مثلا آسمان متعالیه نسبت به ما، تعالی داره. تعالی چجوری؟ چون از ما دوره. یه فکر نکنی خداوند این جوریه که تعالی او به خاطر دور بودن اوست. در عین نزدیکی متعالی است، برتر است، نه با بعد و فاصله برتر باشد. ولا ملامست منه لهم، و نه اینکه بخواد اشیاء رو لمس کنه یا اشیاء او رو لمس کنن، چون از سنخ اشیاء نیست که اشیاء بخوان او رو احساس و ادراک و لمس داشته باشن نسبت به او. یعنی در عین دوری نزدیک و در عین نزدیکی دور است. ما چون عبارات توحیدی زیاد خوندیم تو این کتاب، خیلی مطالب توحیدی رو هم گفتیم، سعی میکنیم یه مقدار زودتر از روش رد بشیم، لذا بعضی از عباراتو خیلی مکس نمی کنیم. علتش اینه که قبلا بحث شده روش. لیس له حد ينتهى الى حده، برای او حدی نیست که به منتهای حدش برسی. برای او حدی نیست. گفتیم این رمز توحیده که برای خدا حدی نیست. حد قائل بشه کسی میشه شرک. برای خدا حد قائل بشه کسی میشه شرک. ولا له مثل فیعرف به مثلهی، برای خدا مثلی نیست تا شناخته شود به مثلش. لیس کمثلهی شیء، میگه خدا مثلی نداره که بخوای مثال بزنی بگی خدا میدونی چی جوریه، اینو ببین، حالا بزرگترش کن میشه خدا. مثلا مثل اینجوریه دیگه. ببینید شما طرف مثلا جزیره ندیده، شما یک دریاچه‌ای وسطش یه سنگه، شما میگه اینو میبینی یه سنگ وسط دریاچه است، حالا اینو بزرگش کن وسط یه اقیانوس یک خشکی خیلی بزرگ باشه میشه جزیره. مثالشه، مثل اونه. میگه خداوند مثلی نداره که بخوایم بگیم مثل چی میمونه. مثل نور میمونه، مثل ظلمت میمونه. جائل الظلمات و نوره، ظلمات و نور خودش قرار داده. ذل من تجبر غیره، ذلیل شد ذلیل شد هر کسی که زور گفت غیر از او، یا تجبره از چی میاد؟ جبر، جباریت. هر کس جباریت پیشه کرد غیر او ذلیل شد. یکی از اسماء خداوند جباره. آقا جبار به چه معناست؟ یعنی زورگو؟ زورگویی میگه بد نیست، زورگویی برای ما بده. زل من تجبر غیره، هر کی غیر خدا جباری کرد، حرف خودشو خواست به زور حاکم کنه، ذلیل شد. چون اصلا خدا مهر ذلت زده بر پیشانی دیگران. شاید یه موقعی مثل فواره بره بالا، ولی به یه جا که برسه سرنگون میشه. اما جباریت خداوند به چه معناست؟ یعنی چی خداوند جباره؟ یعنی زور میگه به ما؟ نه. آقا امیرالمومنین در یه خود در حدیثی میفرماد اول العلم معرفت الجبار. سر علم، اول علم اینی که حضرت جبار رو بشناسی. جبار چیه؟ آقا تمام نظام عالم در تحت جبروت خداوند در حرکته. یعنی کسی از خودش اختیاری نداره که. مگه زمین با اختیار خودش میچرخه؟ نه، به دور خودش. ماه به اختیار خودش دور زمین میچرخه. اینا هر دو به اختیار دور خورشید میچرخن. بیاییم رو زمین. آقا من و شما مگه به اختیار خودمون متولد میشیم؟ موجودات، حیوانات، حشرات؟ نه، به اختیار خودمون رشد میکنیم؟ نه، به اختیار خودمون میمیریم؟ نه. تمام حرکتی که در این نظام عالم جبر جبار داره اینا رو حرکت میده. جبر جبار که ذره ذره این عالمو داره حرکت میده. چجوری من متولد میشم، بزرگ میشم بدون اینکه از خودم بفهمم؟ اون پشه هایی که تو جنگل های آمازون متولد میشن، میلیارد میلیارد پشه، دست خودشونه مگه؟ تلیلیارد تلیلیارد مگسی که رو کره زمین لحظه به لحظه ایجاد میشن، مگه دست خودشونه؟ عنکبوت ها، پرنده ها، چرنده ها، درنده ها، سیلی از موجودات میاد و سیلی هم میره. هر روز چند هزار هزار انسان و گاو و گوسفند و شتر و آهو و فلان میمیرن. تازه این حرکت هایی که ما میبینیم، این حرکت جباره. هیچ کس هم جلوش نمیتونه وایسته. آقا میتونی جلو پیری وایستی؟ کی میتونه وایسته؟ تمام تکنولوژی بشر میگه یه مگس نمیتونه درست کنه. یه مگس. و این تسلبهم الذباب و شیئا لا یستنقذوه ضعف الطالب و المطلوب. یه مگس، یه پشه، یه چیزی از اینا بگیره نمیتونن ازش پس بگیرن. همه هم جمع بشن. کسی میتونه جلوش بیسته؟ نمیشه. جلو پیری نمیشه وایستاد، جلو مرگ نمیشه وایستاد. اون جبار در حرکت میده. عقب نمیتونی برگردی. هیچ انگوری میتونه بره قوره بشه؟ یه قدم برگرد عقب، ثانیهشو نمیتونی برگردی. ثانیهشو نمیتونی برگردی. این تحت جبروت جباره که سوق میدیم اشیا رو به کمال خودشون. درختهایی که رشد میکنن میتونن رشد نکنن، بگن میخوایم پایین بریم. کامل نشیم، تکامل پیدا نکنیم. بعد اون و اونقدر این قویه جبر جبار، بعضی ها فکر کردن بابا این تکامل خداست. چندین میگن این تکامل پیدا کرده، اینجوری شده. خب این تکامل کیه؟ کی این تکامل به وجود میاره؟ فکر کردن این تکامل واجب الوجوده. بابا این فعل خداونده، جبروت خداونده. بعد این تکاملی که میگی چرا تو کره های دیگه نیست؟ هرچی کره بوده انسان رصد کرده، یه صدا بشنوه پیدا نکرده از یه موجود زنده. یه صدا بشنوه بگه مال موجود زندهی تو کرات دیگه است. چون فقط زمین حیات، این همه انواع حیات، یه ذرهش هم رو کره ماه بود مثلا، مشتری، نمیدونم زهره، یه ذرهش، یه درخت. مگه ساده است یه درخت رشد کنه؟ اونقدر سیستم پیچیده‌ای داره برای رشد یک درخت، اونقدر شرایط زیست محیطی میخواد، بچه بازی نیست که. این جبر جبار، خب حالا هر موجودی یک مسیر کمالی داره که طی میکنه. انسان بیچاره هم یه مسیر کمالی بهش دادن انبیا و اولیا، گفتن آقای انسان تو مثل گاو و گوسفند نیستی. گاو و گوسفند به دنیا میان، میخورن، میخوابن، شیر میدن، ازدواج میکنن، بعد میمیرن. ولی جناب عالی باید تکامل پیدا کنی، رشد پیدا کنی، باید علم کسب کنی، معرفت کسب کنی. انبیا آمدن، اولیا آمدن، خودت باید زحمت بکشی. انسان هم یه مسیر کمالی داره. هر کسی که بخواد در مسیر کمالی دیگران زور بگه، جبر کنه دیگه، مجبر، اجبار، میگه این ذلیل، نظام عالم ذلیلش میکنه دیگه. ما از فرعون بالاتر نداریم که ادعای خدایی میکرد، تکنولوژی داشت که الان جزو اهرام مصر، جزو عجایب هفتگانه عالمه. چند هزار سال پیش نظم عالم خوردش کرد به راحتی. قدیم شنیدید نمرود ادعا خدایی میکرد با یه پشه، میگن رفت تو دماغش، وزوز میکرد، اونقدر میزد تو سر خودش درد میکرد، تا آخر مرد. اینا قصه نیست. الان هم یه ویروس کرونا آمده، یه تمام ملت‌ها رو مثل گندم شادانو میندازه بالا پایین. از یه پشه هم کوچیک‌تره دیگه، ویروس اصلا. این کشور میندازه گردن او میندازه، اینا میگن اون ساخته، اونا میگن این ساخته. اینا میگن اونا میخوان تعطیل کنن، اونا میگن اینا میخوان تعطیل کنن. حالا با یه ویروس کوچولو میگه ببین چی فکر میکنی ابرقدرتی. ذل من تجبر غیره، ذلیل شد هر کس خواست زور بگوید غیر خدا. و صغر من تکبر دونه، و کوچک شد هر کس که تکبر کرد غیر خدا. او خداست که میگه من، که حقیقتا منه، هیچ کس من نیست غیر خدا. این بحثی داره که هیچ کس نمیتونه بگه من منم. هر کس که گفت من منم یعنی خودشو نشناخته. از طرف بپرس آقا شما کی هستی؟ اسمتو نمیگم، خودت چی؟ میگه من، خب منم. این بدون خیلی نادانه که فکر میکنه من منم. چون خداوند میفرماد اننی انا الله، من منم. هیچ کی غیر خدا نمیتونه بگه من منم. من سقر من تکبر دونه. این عالم یه قاعده ای داره، بعضی چیزهاش در ضدش قرار داده شده. خیلی دقت کنید، این جز رموزاته. بعضی امور این عالم در ضدش قرار داده شده، اگه میخوای باید بری سراغ ضدش. اگر بزرگی میخوای باید چیکار کنی؟ باید تواضع کنی، کوچکی کنی. کوچیکی کنی بزرگ میشی، اما بزرگی که کنی کوچیک میشی. حتی اگه سلطان باشی، آقا تو این داستانهای قدیم حمله میکنن از یه جایی به یه شهر دیگه، تصرف میکنن، خیلی سرباز نداشته و طرف قوی نبوده و اینا وارد میشن و پادشاه میگه بلند شو ببینم، از اون تخت پادشاهی بلندش میکنه، بیا این ور. یه نفر از همون آقایونی که اونجا بوده میگه شما بیا بشین رو تخت پادشاهی، تو پادشاه هستی. حضرت پادشاه با این آقا چیکار کنیم؟ با اون شاه رو میگفتن. نگاه میکنه اولش باور که باور میکنن تو پادشاهی، دستشون ماچ میکنن و اینا، میگن تو از الان شاهی، با این شاه چیکار کنیم؟ یه گردنشو بزنید. بابا این چه یارو، میگه چه تختی هر کی میشینه روش میگه گردن بزنید، این تو الان دست به سینه بود. نکته ای رو میخوام بگم، چرا میگه گردن اینو بزنید؟ چون این دست به سینه بود، جلو این از ترس بود، دست به سینه بود از ترسش بود، اگه دستش برسه گردنشو میزنه. اون بزرگی که تو دلها بزرگ باشه طرف، بزرگی که تو دلها بزرگ باشه. قاعده بر اینه کسی تکبر کنه ذلیل میشه. آقا روایت داریم انسانهای متکبر روز قیامت مثل مورچه محشور میشن، زیر پای همگانن، که میگن مورچه خیلی متکبره، مورچه خیلی متکبره، خیلی زورگو هم هست، ده مقابل خودش در میفته. دیدید با ملخ سه چهار تا میزن سر یه ملخ. و مورچه اگه بزرگ بود به اندازه گربه بود هیچ حریفش نمیشد، هیچ آدمی حریفش نمیشد. من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا تواضع کنه بالا میره. در ضدش نهاده شده. مثلا روایت حدیث قدسی داریم، میفرماد خداوند من چند چیز رو در چند جا قرار دادم، مردم در غیر اون دنبالش میگردن و بهش نمیرسن. یکی این که من در دنیا راحت قرار ندادم، طرف تو دنیا دنبال راحت میگرده لذا بهش نمیرسه، هی میگه پول جمع کنیم، خونه بخریم، ویلا بخریم، نوکر داشته باشیم، میخواد به یه راحتی برسه، نمیرسه به اون راحتی. میگه من تو دنیا راحتی قرار ندادم. و سقر من تکبر دونه، کوچک شد هر کسی که غیر او تکبر ورزید. چون الکبریا و ردای کبریا ردای منه. ما برای عبودیت آفریده شده ایم. عبودیت یعنی ذلت، خاری. اون کسی که خاری کنه خدا در عزیز میشه در چشم دیگران. و تواضعت الاشیاء لعظمته، تمام اشیاء در مقابل عظمت خداوند متواضعن. عرض کردم همین جبر خداوند رو نگاه کن، کسی اصلا میتونه تواضع نکنه؟ میتونی تواضع نکن، گوش نکن به حرف خدا، پیر نشو، چون فعل خداونده، امر الهی داره جریان پیدا میکنه. به فردا نرو، برو دیروز اگه میتونی. رشد نکن، برو طرف جوونی. از همه تسلیم محض خداوندن و تواضعت الاشیاء لعظمته و انقادت لسلطانه و عزته، منقاد سلطان و عزت او هستن. آقا تمام موجودات این عالم فقیر خداوندن، فقیر محض، هیچ کس از خودش هیچ اراده ای نداره. انسان بیچاره فکر میکنه من کسیم، منم. انسان بیچاره فکر میکنه منم. پرده ها که میره کنار میبینه بابا هیچ کس کاری نبود. انسان وقتی به وادی معرفت نفس میرسه، من کیستم؟ یکی از چیزهایی که میفهمه این که از من نیستم. من نیستم. بعد نگاه میکنه به اشیاء دیگه، به موجودات دیگه، میگه اینا هم میدونن که نیستن. یعنی مگس هم میدونه که نیست، الاغ هم میدونه که نیست. انسان خودشو بشناسه میبینه که من نیست، فکر میکنه هست. حالا نمیخوایم بحث، چون بعضی بحثا هست الان جاش نیست که مطرح بشه. این که میفرماد ونقادت لسلطانهی و عزته، همه منقاد و تسلیم سلطان و عزت الهی هن. به قول سعدی، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. عزت الهی که ظهور میکنه از اینه کسی نیست، کسی نبود، همه تسلیم او بودن. و کلت ان ادراکهی طروف العیون، ناتوانن از ادراک او گردش دیدگان. هرچی چشم به چرخونی ناتوانتر است از اینکه او رو بخواد ادراک کنه، از اینکه بخوای با چشمت او رو ادراک کنی. بارها این حدیث رو خوندیم. حضرت فرمود خورشید چه حرارتی داره که بعد از چندین هزار کیلومتر گرماش صورتت رو سر زور می‌سوزونه. چندین هزار با چقدر سپر دفاعی. حضرت می‌فرماد این خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور سطره، نور سطر یک هفتادم نور حجابه. بعد فرمود سر زور بدون واسطه میتونی به خورشید نگاه کنی؟ خدا رو میخوای ببینی؟ این که میفرماد و کلتن ادراکهی طروف العیون، گردش چشما هرچی به گردونی عاجز از این که بخواد خدا رو ببینه. چی رو میخوای ببینی؟ و قصرت دون بلوغ صفتهی اوهام الخلایق، و کوتاه‌تر است از رسیدن به صفت او اوهام الخلایق. بارها گفتیم وهم در روایات ذهنه، چون ما گفتیم یه وهمی داریم به اصطلاح فلاسفه که مدرک معانی جزئی است، ولی یه وهمی داریم تو روایات میاد. وهمی که تو روایات آمده منظور ذهنه. تا اونجایی که ما دیدیم، بررسی کردیم، دیدیم منظور ذهنه. میفرماد کوتاه‌تر از آن است که به صفت خداوند اوهام خلائق بخوان دست پیدا کنند. ذهن بشر هر چی بخواد تلاش کنه، آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. هر چی بخوای بزرگ در نظر بگیری ساخته ای ذهن توه. خداوند لم یلد و لم یولده، خداوند ساخته ای ذهن ما نیست. تو هر چی بزرگ در نظر بگیری ساخته ای ذهن خودته. و قصرت ان دون بلوغ صفتهی اوهام الخلائق. چقدر زیباست عبارات. از این عباراتو ما از غیر امیرالمومنین نداریم تو تاریخ. یا آقایی بود جورجی زیدان، یا فکر کنم جورجی زیدان بود، مسیحی بود دیگه ایشون، اونتها در مورد امیرالمومنین کتاب نوشته بود و اینا. خودش تعریف میکرد خاطراتشو، میگه من دانش آموز بودم با نهج البلاغه آشنا شده بودم. اینا چون لبنانی بودن، اونجا شیعه لبنان بود و اینها، کتابها رو میدیدن. میگه جوری من مجذوب نهج البلاغه شده بودم، از مدرسه فرار میکردم، یه لب جو بود، میرفتم اونجا میشستم نهج البلاغه میخوندم. این جور میگه منو دیوانه کرده بود نهج البلاغه. کلمات امیر مؤمنان اصلا یه چیزیه. و قصرت دون بلوغ صفتهی اوهام الخلائق الاول قبل کل شیء ولا قبل له. اول است قبل از هر چیز، ولا قبل له و برای او قبلی نیست. الاول قبل کل شیء. آقا هر چیزی رو که شما ابتدا در نظر بگیرید، چه در زمان چه در مکان، می شود پرسید که خب قبل از او چی بود؟ قبل او چی بود؟ یادتونه در بحث زمان گفتیم زمان کی آفریده شده؟ شما هر زمانی رو بخوای بگی، اولا که در یه زمانی آفریده شده که خودش زمان بوده پس قبلش، اگه بگی نه در زمان آفریده نشده، میگم خب اون اولی که آفریده شده قبلش چی بود؟ اون روز اولی که زمان آفریده شد، روز اول که زمان، باز تو بحث زمان بحثی داشتیم با هم، بعد رسیدیم به اینجا که زمان ابتدا نداره. فلاسفه میگن خود زمان زمانمند نیست، خلقت زمان رو نمیتونیم از یه زمانی بگیم زمان آفریده شده. منظور اینه که هر چیزی رو شما در نظر بگیری یه قبلی میتونه داشته باشه، اما میگه خداوند قبل ندارد. چرا؟ چون قبلش فرمود حد ندارد، حدی نداره که بخوای، چون چیزی که میخوای قبل داشته باشه باید حد داشته باشه. اگه حد نداشته باشه نمیشه قبل براش در نظر گرفت. الاول قبل کل شیء ولا قبل له. اول اشیاست که قبلی برای او نیست، نه در زمان، نه در مکان، نه در رتبه. ول آخر بعد کل شیء ولا بعد له. و آخر است بعد از همه اشیاء و بعدی برای او نیست. اول و آخر بودن خداوند مثل اول و آخر بودن دیگر اجسام، یا قبل و بعد بودنش مثل قبل و بعد بودن اجسام نیست. از ظاهر و علا کل شیء بالقهر له. از ظاهر، ظاهر یه معناش آشکاره، خب ظاهر، وقتی میگه از ظاهر علا کل شی، ظاهر است بر هر چیز، ظاهر است یعنی غالب است. نکته رو داشته باشید، این نکته لغویه که باید بدونید تو قرآن بعضی جاها ممکنه به کارتون بیاد. ببینید ظاهر به معنی آشکاره، اما به معنی غالب هم هست. چجوری هم به معنی آشکار میشه هم به معنی غالب میشه؟ زهر به چه معناست؟ پشت. زهر به معنی پشته. خب در کشتی دعوا، وقتی یه کسی کسی رو میزنه زمین چیش نمایان میشه؟ بگید پشتش. شما وقتی یه کسی رو میزنی زمین، اونی که از تو نمایانه پشتت، زهرته. به این جهت به قالب میگن ظاهر. عرب به این جهت که طرف چون پشتش نمایان شده لذا به قالب میگه ظاهر. همون جوری که ظاهر بعد کسی که غالب می شود، به اون کسی که زمین افتاده پیداست، یا اون کسی که غالب شده، کدومشون پیدا هستن؟ اونی که غالب شده، اونی که غالب شده ظاهره، یعنی آشکار و نمایانه. پس ببینید غالب با ظاهر یعنی نمایان در لغت عرب چقدر چی داره؟ نزدیکی داره با هم. از ظاهر علا کل شی بالقهر لهو، ظاهر است بر هر چیزی با قهر بر او. اینجا به معنای گفتیم غالبه، ظاهر یعنی غالب، و چون اون کسی که غالب میشه نمایان میشه لذا ظاهر به معنی نمایان هم هست. از ظاهر علی کل شی بالقهر له، غالب است بر هر چیزی با قهر بر او. با قهر هم به چی معنیه؟ بلند بگید. فارسیش میشه چیرگی. چون ما دو نفر که با هم حرف نمیزن میگیم اینا قهرن با هم. نه، قهر تو اصل عربی یعنی چیرگی. قاهر، قاهر العدو یعنی چیره بر دشمن. واحد القهار یعنی واحدی که چیره است بر همگان، یکیه که بر همه چیره است. الواحد القهار میشه چی؟ احد. الواحد القهار میشه احد، چون یکیه که با بقیه یکا فرق میکنه. واحد القهار یکیه که بر همه یک ها غلبه داره، لذا میشه احد. اینو حضرت آقا میفرمود الواحد القهار میشه احد. زمان گذشته؟ خب وقت داریم پس. والمشاهد لجمیع الاماکن بلا انتقال الیها، کسی که شاهد است به جمیع اماکن، به جمیع مکانها شاهد و حاضره، بلا انتقال الیها، بدون اینکه بخواد منتقل بشه اونجا. هر جایی که شما در نظر بگیری خداوند اونجا شاهده و حاضر. شاهد باید حاضر باشه. لا تلمسه لامسه ولا تحسه حاسه، هیچ لامسه‌ای نمیتونه او رو لمس کنه و هیچ حاسه‌ای نمیتونه او رو حس کنه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم، اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست. این هو فی السماء اله و فی الارض اله، این در عین اینکه در آسمان خدایی میکنه در زمین هم، چون فرمود در همه جا هست، در همه این مکانها. یه حدیث از نبی اکرم هست میفرماد لو دلیتم بحبل الی الارض سابعت السفلا لحبت علی الله یا لحبتتم علی الله. میفرماد اگر یک ریسمان بندازید توی چاهی تا زمین هفتم برید پایین میرسید به خدا. یعنی فکر نکنید تو زمین خدا نیست. مثلا هو فی السماء اله و فی الارض اله، فکر نکن کسی بره با آسمان ها خدا رو میبینه. رسول اکرم فرمودن ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم. ملأ اعلا هم به دنبال خدا میگردن همون جوری که شما به دنبال خدا میگردید. فکر نکن بری تو آسمان ها خدا رو میبینی. ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. خداوند از عقل ها در حجابه، همونجوری که از دیدگان در حجابه، همونجوری که دیدگان خدا رو در نمییابن، عقل ها هم خدا رو در نمییابن. اصلا عقل کوچیکتر از اونی که خدا رو دریابه، فقط میتونه بگه خدایی هست تا این حد. هو فی السماء اله و فی الارض اله. در زمانهای قدیم بعضی قائل بودن که خب یه خدایی داریم مال خدای آسمان هاست، یه خدایی داریم روی زمین، خدای روی زمینه. این تصور میکرد مثلا خیلی زور داره. آقا شما این نوشته هایی که مثلا مال مشرکان گذشته هست بخونید، مثلا نمرود، نوشته هاشون رو خوندید؟ مثلا سنگ نوشته هایی که به جا مونده، چه کسی میتواند کمان نمرود را بکشد؟ خدا بود دیگه. چه کسی میتواند مثل او تیر بیفکند؟ فکر میکردن کمانشون خیلی سفته خداست، به این دلیل با یه پشه خدا ذلیلش کرد که با یه پشه لله جنود و سماوات و الارض. اصلا لازم نیست لشکر بکشم برات، اراده کنه خدا تو نیست میشی. حالا برای اینکه به دیگران نشون بده، اینا یه قدرتی که میدیدن گفتن این خداست. بابا این خدا نیست، این یه قدرت، یه جلوه کوچیکی از خداست. در زمان قدیم انسانهای نیرومند و قدرت، چون بیشتر کارها با دست و قدرت و بازو بود، بعد بعضی بودن قدرت داشتن، زور داشتن، ولی عقل درست حسابی نداشتن. اگر کسی پیدا می شد در عین هیکل و زور انسان سیاستمدار و شروری هم که می شد، این دیگر می شد رهبر، می افتاد جلو یک عده دنبالش، حالا برای خودش حکومت می کرد. جبارانی که قدیم بودن بعدم ادعای خدایی میکرد دیگه، که من خدا هستم. خیلی ها بودن تو طول تاریخ ادعای خدایی کردن، فرعون و نمرود، اینا نمونهاش تو قرآن آمده. اونم به چی؟ به اینکه یه زور ذره زورش زیاد بود. مثلا هو الذی فی السماء اله و فالارض اله و هو الحکیم العلیم اتقن ما اراد من خلقه من الاشباه کلها. اتقن از اتقان محکمی است، ما اراد من خلقهی، محکم گردانید آنچه که اراده کرد از خلقش. من الاشباح کلها لا بمثال سبق الیه ولا لقوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدیه. از تمام موجوداتی که آفرید بدون اینکه مثالی داشته باشه. ببینید ما نقاشی میکنیم، اشیاء خارجی رو میبینیم، نقاشا اینجوری هن دیگه. یه موقع سورئال و رئال و نقاشی هایی که هست چیه؟ طرف یه موقع نقاشی طبیعت میکشه، یه موقع نقاشی چهره میکشه، یه موقع میاد از خودش یه چیزی درست میکنه، نقاشی که دیگه در طبیعت نیست، مثلا یه دیو میکشه. آقا اینم که در طبیعت نیست، این آمده چیکار کرده؟ عکسی آدمو چی کشیده، دو تا شاخ براش گذاشته، بعد دو تا گوش مثل الاغ مثلا براش درست کرده، دندونای گرازم چسبونده بهش، میگه خب این یه چیزی که تو طبیعت نیست. تمام اینا رو تو از طبیعت گرفتی، اون شاخ و اون گوش و اون دندون و اون چهره آدمو. اما خداوند از کجا اینا رو آفریده؟ صورتگری ها رو، پرنده ها رو نگاه کنید چه شکلایی دارن، موجودات دیگه. خودمون از آقا ما یه نوعیم انسان، همه دوتا چشم، دوتا ابرو، دماغ، همه اینا با هم مشترکیم دیگه، اما هر کدام یه قیافه. به زور پیدا میکنی دو نفر شبیه به هم باشن. حالا تو برو مختو حیوانات دیگه، فیل و گراز و کرگدن و آدم وقتی فکر میکنه خسته میشه، یعنی فقط فکر کنه که خدا چجوری اینا رو طراحی کرده. چون ما میدازیم گردن خداست دیگه، انجام میده. ولی یه مقدار فکر کن خودت، یه چیزی بیافرینی که تصور کن اصلا که تو خارج نبوده باشه. خیلی سخته. میفرماد بدون مثال، اونم متقن، متقن، محکم. فیل آقا گردن نداره دیگه، فیل میدونید که گردن نداره. به جاش خداوند دماغشو دراز کرده اومده پایین، بعد دماغ دراز بشه بیا پایین، آدم میتونه غذا بخوره. مثلا دماغ من و شما دراز بشه بیا این پایین، نه آقا، اونقدر چندین هزار ماهیچه داره خرطوم فیل که بتونه اون علف ها رو از زمین با مثل دست میکنه میاره تو دهنش. خیلی عجیبه. از فکر کن، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شطور رو نگاه نمی کنی چجوری آفریده شده؟ بابا یکی نگاه کن به موجودات. سبحان الله. اونم بدون مثالی نبوده که از روش بخواد درست کنه، نقاشی کنه، صورتگری کنه. سبحان الله، سبحان الله. یه بار عرض کردم دانشمندا جمع شدن گفتن ما یه حیوانایی داریم الان کشف میکنیم، مثل دایناسورها، دایناسورها که قدیم بودن، چه اشکال عجیب و غریبی داشتن. بعد اینا میرسن میگن تمام موجودات چهار دست و پا بودن، الان هم اکثر موجودات چهار دست و پا هن. اگرم دست ندارن به جاش دوتا بال دارن، یعنی این چارتایی حفظ شده توی تمام شکلای حیات. بعد اونایی که خیلی کوچیکن شیش دست و پا میشن، یعنی بند پایانو میگیم، مثل پشه و مگس و خرچه و لیگو چیزایی که حالا هستن. اینا یک ریزکاریایی داره. بعد گفتم ما بیاییم یک شکلی از حیات رو تصور کنیم که نبوده باشه، بخواییم بگیم یه همچین موجودی. هر چی فکر کردن نتونستن چیزی درست کنن، یه موجودی باشه خدا نیافریده باشه، انسان بیاد از طرف خود بعد بشه زندگی کنه ها. نه اینکه فکر کنیم مثلا اسب بالدار هیچ وقت نمیشه باشه، چون بال نمیتونه بدن اسبو از زمین جدا کنه. اون بال یک محدودیتی داره. تمام اینها خفاش اگه میبینی آقا چشمش کوره با گوش میشنوه، اون سیستم یه محدودیت هایی داره که توی قارها و جاهای تاریک و اونا به کار میاد. فقط عقاب که تیز چشمه، چشمش یه محدودیت هایی هم داره. هر موجودی یه سیستم خیلی اتقان داره. اینا هر چی آمدن یه جوری درست کنن یه موجودی رو که رو درخت باشه، رو زمین باشه، دیدن عقلش با الانم میدونید با چی درست میکنن این کامپیوتر اینا انیمیشن، آمدن بازسازی کنن یک موجودی رو غیر از این سیستمی که هست. نشد. اتقنم ما اراد من خلقه من الاشباه کلها لا به مثال سبق الی، بدون اینکه مثالی باشه قبلش، ولا لغوب دخل علی، و خستگی هم بر او وارد نشد. لغوب و ما مسنا من لغوب، آیه قرآن هست، الا لغوب دخل علی فی خلق ما خلق لدی، در آفرینش خستگی به خدا راه پیدا نمی کنه. سبحان الله سبحان الله، در دریای رحمت خدا غرقیم و در حرکتیم. انا لله و انا الیه راجعونیم، از خداییم، در خداییم و به سوی خداییم. کور اون چشمی که خدا رو نمیبینه. عمیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو را نمیبیند. انشاءالله که خداوند چشم ما رو به جمال خودش بیناتر از پیش قرار بده و ما رو جز بندگان صالح خودش زنده بدارد و ما را مسلمان بمیراند و ملحق کند به صالحان انشاءالله. شب جمعه توسل به امام زمان امام زمان و فراموش نکن. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأجمعين. عدد ما احاط به علما اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه الساعة في كل وليا يا ابن الحسن 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 ساعت ها و لحظاتی که میستی امام زمان تو صدا میزنی قدر بدون از ته دل صدا بزن بلکه سیمت با امامت وصل بشه یا ابن الحسن 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 يا 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 ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا بفرما سرايم يا بفرما به سرایم غرضم وصل تو باشم چه تو آیی چه من آیم غرضم وصل تو باشم چه تو آیی چه من یا ابن الحسن 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 آقا جان دست من گیر که این دست همان است که من بارها در غم هجران تو بر سر زدم، بارها در غم هجران تو بر سر زدم. یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن. آقا جان کعبه میگشت اگر خانه بنا میکردم، کعبه میگشت اگر خانه بنا میکردم، سنگ هایی که به هجران تو بر سینه زدم، سنگ هایی که به هجران تو بر سینه زدم. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری همه زحمتشان به هدف اجابت برسان. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجاتش مقصود.